به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و خور شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانون‌گذاری اروپا، برقراری پرواز میان خوجند تاجیکستان و منطقه آلتای روسیه و همایش واکاوی آثار علمی حکیم خیام نیشابوری در ملایزیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانون‌گذاری اروپا در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. در دیدار امام‌علی رحمان با دیوید مک‌الیستر رئیس کمیته روابط بین‌المللی پارلمان اروپا راجع به همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار سطح فعلی مناسبت‌های تاجیکستان و اتحادیه اروپا در بخش‌های مختلف بررسی گردید. رئیس جمهوری تاجیکستان از حمایت اتحادیه اروپا در شرایط گسترش بیماری کووید 19 و یاری‌های این اتحادیه به تاجیکستان قدردانی کرد. امام علی رحمان با یادآوری جایگاه ویژه اتحادیه اروپا در سیاست خارجی تاجیکستان از روند توسعه و سطح فعلی مناسبت‌ها در حوزه‌های مختلف اظهار رضایت کرد. طرف‌ها در این دور با اشاره به نقش مهم پارلمان‌ها در توسعه و گسترش روابط با سهم قابل توجه کمیسیون و کمیته همکاری بین مجالس تاجیکستان و اتحادیه اروپا در تقویت همکاری های بلند مدت اشاره کردند. در این دور همچنین وضع افغانستان و تاثیر آن به منطقه آسیای مرکزی و همچنین ضرورت رساندن یاری های بشردوستانه به مردم این کشور نیز بررسی شد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در واکنش به تذکر مقام های ایرانی درباره نرسیدن آب رود هرمند گفتند آب این رودخانه به دلیل مشکلات فنی تا کنون به ایران نرسیده است. وزارتخانه انرژی طالبان با نشر اطلاعیه اعلام کرد که حکومت طالبان با معاهده ای که میان افغانستان و ایران در مورد حقابه هرمند در سال 1351 هجری خورشیدی یعنی 1970 میلادی امضا شده پایبند می باشد. در این اطلاعیه تاکید شده است اگر هنوز حقابه به ایران نرسیده است به دلیل مشکلات فنی بوده و عمدی یا برقصدانه نخواهد بود. وزارت انرژی و آبی طالبان گفت مشکل به زودی برطرف خواهد شد. دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام نیشابوری در همایش در نگارخانه هنری کوالالامپور پایتخت ملایزیا تشریح شد. گزارش اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور در این زمینه میشنوید.
دستاوردهای علمی حکیم عمر خیام یکی از گنجینه‌های دانش و ادب ایران در نگارخانه هنری کوالالامپور به همت سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان تشریح و واکاوی شد. شاعر رباعی سرای عصر سلجوقی که اشعارش به گفته اورعی کریمی رایزن فرهنگی کشورمان به چند زبان دنیا ترجمه شده. آثار ارزشمندی که بنا به اعلام خانم میسو مدیر نگارخانه کوالالامپور هم در زمینه علم ریاضی و نجوم و هم به علت بازتاب اندیشه فلسفی شاعر در رباعیاتش در کانون توجه قرار گرفته.
با دعوت از اساتید ایرانی مقیم مالزی هم ترجمه دقیق و پر احساس رباعیات حکیم عمر خیام را بهتر درک کردیم و هم از نبوغش در نجوم شگفت زده شدیم.
عالمی به نام که به گفته رستم یحیی سفیر پیشین مالزی در ایران علاوه بر شهرتش در حوزه شعر و ادب به علت ابتکارش در محاسبات علم نجوم که همچنان کارآمد و بروزه از جایگاه ویژه‌ای برخورداره.
حکیم عمر خیام فیزیکدان و ریاضیدان بزرگیه که بشر امروز در رصد دقیق اجرام سماوی و محاسبات زمان همچنان وامدار اوست.
دانشمندی که محمد رضا بگزاده استاد دانشگاه مالزی وی رو به دلیل محاسبه دقیق حرکت کرات آسمانی و ابداع دقیق ترین تقویم جهان و نقطه یابی مسیرهای جغرافیایی از بزرگان برجسته تاریخ بشر میدونه.
انقدر این محاسبه دقیق هستش که هر 5000 سال چیزی بوده یک روز خطا داره و جداولی رو موقع طراحی کرد، یه نوع جی پی اس بود برای اون زمان و این خودش جای شگفتی داره.
مفاخری که بنا به اعلام علی اصغر محمدی سفیر کشورمان سرمایه‌های گرانبهایی برای اطلاع نام و جایگاه ایران اسلامی اند.
بنای ما برای این هستش که از تک تک فرصت‌هایی که ممکن است برای معرفی جلوه‌های مختلف فرهنگی ایران نهایت بهره برداری رو بکنیم.
همایش پرباری که مورد استقبال اندیشمندان و اساتید مالزیایی، دیپلمات‌ها و سفرای تاجیکستان و روسیه و کرواسی قرار گرفت.
رایزنی فرهنگی کشورمون سلسله همایش‌های معرفی مفاخر ایران زمین رو در راستای ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی به منظور تقویت و توسعه حوزه گردشگری در دستور کار داره. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم‌های را علیه بانک‌های روسی و شرکت‌های مالی تابع این بانک‌ها در روسیه اجرایی کرد. وزارت مالی آمریکا در بیانیه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا علیه بانکی پروم سیوز بانک به همراه 17 شرکت تابع آن از جمله شرکت‌های مالی و فناوری خواهد بود. در اطلاع وزارت مالی آمریکا تاکید شده است که پروم سیوز بانک به دلیل فعالیت در بخش‌های دفاعی و خدمات مالی مرتبط با اقتصاد فدراسیون روسیه تحریم شده است. علاوه بر پروم سیوز بانک همچنین دارای 17 شرکت تابع آن نیز مسدود شده که همگی در روسیه واقع شدند و شامل شرکت‌های مختلفی از جمله نهادهای مالی، فنی و مرتبط با املاک و اموال می‌باشند. همچنین تحریم‌های آمریکا در بخش بانکی روسیه بغیر از پروم سیوز بانک، مؤسسه توسعه روسیه و 25 شرکت تابع آن در روسیه، بلاروس، اوکراین و همچنین در هنگ کنگ را نیز شامل می شود. این فهرست تحریمی یکی از شدیدترین تحریم هایی می باشد که تاکنون آمریکا علیه روسیه به کار گرفته است. از سوی دیگر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا پس از به کارگیری تحریم علیه روسیه توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا گفت که کشورش مسکو را تحریم اقتصادی کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا نیز به کارگیری مجموعه تحریم های علیه روسیه از جمله محدود کردن دسترسی به سرمایه و بازار مالی و ممنوعیت دسترسی روسیه به بعضی از خدمات اتحادیه اروپا رأی مثبت داده می شوند. این در حالی است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پس از بحران های اخیر حالا گوش به زنگ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است که گفته اگر اوضاع خراب شد او را خبر می کند تا در پایتخت بماند. پیمان ناتو هم از این طرح حمایت کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ولادیمیر زلنسکی از دست ولادیمیر پوتین حالا ممکن است سر به مرز لهستان بگذارد. بازیگر طنز 44 ساله بدون پیشینه کار سیاسی روزگاری در یک سریال تلویزیونی نقشی را بازی کرد که یعنی تصادفی رئیس جمهور اوکراین شده. از قضا در انتخابات رأی خوبی هم آورد. حالا گوش به زنگ بایدن است که گفته اگر اوضاع خراب شد خبرت میکنم که تو در پایتخت نمانی. ناتو هم از این طرح حمایت کرده. شرایط بحرانی هر چقدر ادامه دار شود، حتی اگر جنگ نشود، این زمستان طولانی تر از این حرف هاست و تبعات اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بسیار دارد.
میشه از الان حد زد اگر جنگی بشه رئیس جمهور اوکراین میایسته یا به توصیه امریکا پایتخت رو ترک میکنه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار این ساعت را همچنان با طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در مراسم به مناسبت 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در این مراسم که در کاخ وحدت شهر دوشنبه برگزار شد، با تبریک فرارسیدن 29 سالگرد تأسیس نیروهای مسلح تاجیکستان، تاریخ ایجاد ارتش ملی این کشور در شرایط جنگ داخلی را یادآور شد و تاکید کرد که نیروهای مسلح تاجیکستان در سالهای سخت مخالفت‌های داخلی و جنگ داخلی تحمیلی صادقانه به وظیفه و خدمت خود به مردم و میهن، برقراری نظام قانونی اساسی، تثبیت اوضاع، بی اثر سازی افرادگرایان عمل کرده و برای تضمین حاکمیت قانون و صلح و ثبات در کشورشان واقعا خدمت تاریخی انجام دادند. امام علی رحمان در ادامه با اشاره به اوضاع امنیتی منطقه خواستار افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تاجیکستان برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و مقابله با گروه‌های تروریستی و افراطی شد و تاکید کرد که حکومت تاجیکستان برای افزایش توان رزمی نیروهای مسلح تمامی برنامه‌های ویژه را پیاده خواهد کرد. روز 23 فوریه در تقویم تاجیکستان به عنوان سالروز تأسیس نیروهای مسلح این کشور میباشد. پرواز هفته‌ای منظم جدید میان شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان و شهر برنئول مرکز ولایت آلتای روسیه برقرار خواهد شد. پرواز هفته‌ای منظم میان شهر خوجند و برنئول از 3 مارس سال جاری آغاز می‌شود. این پرواز رفت و برگشت هر هفته روزهای چهارشنبه انجام خواهد شد. شرکت هواپیمایی اورال روسیه این پروازها را انجام می‌دهد. در حال حاضر میان تاجیکستان و روسیه حدود 50 پرواز منظم هفته‌ای برقرار می‌باشد. یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی با باوری افراد سیاسی این کشور سوء استفاده مکرون از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد ها می باشد. شرح بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
La France a toujours écrit sa propre histoire mondiale.
یک ماه و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه، تعیین تکلیف نکردن از سوی امانوئل مکرون به باور سیاسیون سوء استفاده از موقعیت و جفا در حق دیگر نامزد هاست. نزدیکان مکرون میگویند احتمال وقوع جنگ در اوکراین دلیل این تأخیر است. این در حالی است که ستاد انتخاباتی مکرون مدت‌ها پیش فعال شده و سخنگوی دولت به زودی با خروج از کابینه سخنگوی این ستاد می‌شود.
مکرون با اولویت دادن به سیاست خارجی که ناکامی‌های زیادی در بر داشته، از جمله بحران جاری در اوکراین، مردم را بیشتر ناامید کرده است.
با نزدیک شدن به آخرین مهلت جمع‌آوری 500 امضای لازم، نگرانی برخی از نامزدهای مطرح این دور از انتخابات فرانسه دوچندان شده.
نامزدی یک فرد از نظر حقوقی زمانی رسمیت پیدا می‌کند که 500 امضای لازم را از شهرداران به دست آورده باشد. سپس شورای قانون اساسی فهرست نامزدها را رسماً اعلام خواهد کرد.
تا کنون مارین لوپن نامزد اجتماع ملی، اریک زمور نامزد حزب تسخیر دوباره، ژان لوک ملانشون از حزب فرانسه تسخیرناپذیر و کریستیان توبیرا وزیر اسبق دادگستری از حزب سوسیالیست موفق به جمع‌آوری 500 امضای لازم نشدند. مارین لوپن امروز اعلام کرد تا جمع‌آوری امضاهای کافی از شهرداری‌ها فعالیت ستاد انتخاباتیش را به حالت تعلیق درمی‌آورد.
L'ensemble des dirigeants du mouvement seront
اکثر نامزدها برای کسب امضاهای لازم دائما با شهرداران در تماسند. خطر حذف نامزدهای شاخص بسیار جدیه.
با توجه به فرصت کم و احتمال عدم دسترسی حداقل 500 امضا، حذف چهره‌های شاخص احزاب و نامزدهای مطرح در این دوره برای طیف وسیعی از جامعه فرانسه غیر قابل باور خواهد بود. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا 10 روز دیگه مهلت دارند 500 امضای لازم رو از شهرداران کسب کنند و الا از گردونه رقابت‌ها حذف خواهند شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با مدیر منطقه دفتری هماهنگی تلسه سازمان ملل متحد در امور کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در دوشنبه دیدار گفتگو کرد. سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با گیوی یابسون مدیر دفتر منطقه هماهنگی رشد سازمان ملل در امور کشورهای آسیای مرکزی دیدار و راجع به روابط دوجانبه میان تاجیکستان و سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر کرد. در این دیدار همکاری جانبه تاجیکستان و سازمان ملل متحد به ویژه موضوعهای مربوط به اقدامات این سازمان در زمینه توسعه پایدار و فعالیت دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان و دیگر حوزه‌های مهم در رابطه دنیایی به بحث و بررسی شد. علاوه بر این سراج‌الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان با هیئت متشکل از نمایندگان پارلمان اروپا تحت ریاست دیوید مکلستر رئیس کمیته امور خارجه مجمع قانونگذاری اروپا دیدار و همکاری های جانبی تاجیکستان و اتحادیه اروپا به ویژه روابط بین پارلمانی را بررسی کرد. سفارت ژاپن در دوشنبه اعلام کرد که بیش از 500 هزار دوز واکسن استرازنکا در چارچوب برنامه کواکس به تاجیکستان تحویل داده است. تاکنون تعداد واکسن های تحویل داده شده به تاجیکستان از سوی کواکس و همچنین واکسن هایی که در چارچوب یاری های بشردوستانه دریافت کرده است بیش از 11 میلیون 700 هزار دوز اعلام شد. ژاپن در چارچوب برنامه کواکس بیش از 500,000 دوز واکسن استرازنکا اخیراً در اختیار تاجیکستان قرار داد. تاجیکستان اولین کشور آسیای مرکزی به شمار می‌رود که واکسن کرونا را از دولت ژاپن دریافت کرد. دولت ژاپن با منظور مبارزه با بیماری کرونا به تاجیکستان تقریباً 8 میلیون دلار یاری بشردوستانه نیز رسانده است. جمال‌الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان گفت واکسن‌های دریافتی این کشور در طرح کواکس از نوع استرازنکا، کرونا واک، مدرنا، سپوتنیک و فایرز بودند. بر اساس اعلام وزارت تندرستی تاجیکستان از ابتدای گسترش کرونا در این کشور با جمعیت حدود 9 میلیون 500 هزار نفر 17,369 نفر مبتلا و 124 نفر جان خود را از دست دادند. اما آمار مبتلایان روزانه به نوع اومیکرون ویروس کرونا در چند کشور جنوب شرق آسیا همچنان در حال افزایش می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش اسماعیل پرحاجی خبرنگار صدا و سیما از کوالالامپور ملایزی جلب میکنیم.
وزیر بهداشت اندونزی از ثبت میانگین روزانه بیش از 64 هزار مورد آلوده به کووید خبر داد و اعلام کرد بیش از 96% مبتلایان به سویه اومیکرون آلوده میشن. موارد آلوده به کووید در اندونزی از ابتدای همه‌گیری تا کنون از مرز 5 میلیون نفر گذشت. افزایش 160% آمار کودکان و نوزادان آلوده به اومیکرون در مالزی خبرساز شد. این در حالیه که آمار روزانه موارد آلوده به اومیکرون در این کشور به طور میانگین از مرز 27 هزار نفر گذشته و 258 هزار بیمار هم در حال حاضر تحت درمانند. اومیکرونی که در ویتنام با ثبت آمار بی سابقه مبتلایان روزانه‌اش به بیش از 55 هزار نفر رسیده و در سنگاپور نیز آمار کل مبتلایانش با ثبت روزانه بیش از 26 هزار بیمار از مرز 622 هزار نفر عبور کرده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
نخستین جلسه دادگاه محاکمه پرونده چهارشنبه فرزمیکار اخراجی تاجیک از روسیه که در دوشنبه بازداشت شده بود در دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه روز 28 فوریه سال جاری برگزار می شود. وکیلان مدافع حقوقی چهارشنبه اعلام کردند که محاکمه و در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از سوی دادگاه نهایی اسماعیل سامانی بدون حضور خبرنگاران برگزار می شود. گفته می شود که علیه و اتهام دعوت برای براندازی نظام سیاسی تاجیکستان با استفاده از فضای مجازی مطرح است که می تواند از 8 تا 15 سال زندان را در پی داشته باشد. اما چهارشنبه این اتهامات را رد کرده است. دادگاه مسکو پایتخت روسیه و ایران در آخرهای ماه دکبر سال گذشته 2021 به اتهام نادیده گرفتن قانون اقامت در این کشور محکوم به پرداخت جریمه مالی اخراج و استرداد به تاجیکستان کرد که در فرودگاه دوشنبه بازداشت شد. کارشناسان میگویند ماجرای استرداد و بازداشت این رزمکار تاجیک به حمایت وضع از اعتراضات ماه نوامبر سال 2021 در شهر خروق مرکز ولایت بدخشان برمیگردد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون جهانی والیبال زمان برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 را اعلان کرد. اعلان زمان مسابقات لیگ والیبال ملت‌های 2022 با گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این برنامه تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه 22 خرداد در کمتر از 16 ساعت با دو تیم استرالیا و ژاپن بازی می‌کند. لیگ والیبال ملت‌های 2022 در گروه مردان از 7 ایون آغاز می‌شود و 24 ایول با معرفی تیم‌های برتر به پایان خواهد رسید. برزیلیا، کانادا، فیلیپین، بلغارستان، روسیه و ژاپن میزبان مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در گروه مردان هستند. بر این اساس هر تیم در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های سال 2022 12 بازی می‌کند و با توجه به اینکه این رقابت‌ها با حضور 16 تیم برگزار می‌شود، تیم ملی والیبال ایران تنها با تیم‌های فرانسه، آلمان و آرژانتین مسابقه نمی‌دهد. مسابقات هفته نخست از 7 تا 12 ایون 2022 در برزیلیا و کانادا برگزار می‌شود. تیم ملی والیبال ایران در برزیلیا به ترتیب با تیم‌های روسیه، هلند، استرالیا و ژاپن مسابقه می‌دهد. سرپرست تیم ملی فوتبال ایران با تصمیم اعضای هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد. حمید استیلی، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال امید ایران، با نظر و تصمیم اعضای هیئت رئیسه به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال بزرگسالان انتخاب شد. زننده گل تاریخی ایران به آمریکا در جام جهانی 1998، سابقه همکاری با بسیاری از بازیکنان فعلی تیم ملی در تیم‌های مختلف باشگاهی همچون تیم ملی امید را داشته و در این مقطع مدیریت تیم ملی فوتبال بزرگسالان را بر عهده خواهد داشت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای برانی که در آن موضوع دیدگاه نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در خصوص نوع حکومت در افغانستان بررسی شده است.
با گذشت 6 ماه از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان ادامه ارتباط با طالبان و گفتگوی بین الافغانی را بهترین گزینه و به نفع همه طرفهای افغان و جامعه جهانی دانست. توماس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت موضوع عبور از حکومت موقت طالبان نیاز به یک گفتگوی ملی میان افغانها دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است. وی با اشاره به این که حکومت باید واسطه جامعه افغانستان باشد تصریح کرد حتی یک زن در سطح مدیریت افغانستان نیست. اکثریت مطلق مقام ها در اختیار یک گروه قومی قرار دارد. بنابراین نیاز است که افراد حرفه‌ای متخصص در حکومت باشند. توماس وست تاکید کرد دیپلماتیا در زمینه آموزش در افغانستان خوشبینی های احتیاطکارانه به وجود آورده است، اما در خصوص حکومت با قاعده های وسیع هنوز نتیجه نداده است. سخنان نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان درباره منافع ادامه دیپلماتیا با طالبان می تواند نشانه از موضع مثبت کاخ سفید در قبال حاکمیت این گروه در افغانستان باشد. از آگوست گذشته تا کنون که طالبان مجدداً قدرت را در افغانستان در اختیار گرفته، این برای اولین بار است که یک مقام آمریکایی درباره ضرورت ادامه دیپلماتیا با این گروه سخن گفته است. تا پیش از این تصور بر این بود که آمریکا سیاست عدم شناسایی رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان را بدون هیچ گونه انعطاف و پیش خواهد برد، اما اظهارات توماس وست از تغییر نسبی این سیاست حکایت دارد. با خصوص این مقام آمریکایی تصریح کرد دولت موقت طالبان در افغانستان باید از طریق گفتگوهای ملی به دولت دائمی در این کشور تبدیل شود، که چون این موضع چراغ سبز کاخ سفید به طالبان برای ایجاد حکومت پایدار است. با وجود آنکه دولت موقت طالبان تغییر در سیاست‌های خود در 6 ماه اخیر ایجاد نکرده، اما تغییر موضع آمریکا و تاکید بر ادامه دیپلماتیا با این گروه قابل تأمل است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه قوم‌ها شده‌اند، اما پاسخ طالبان و این درخواست که خواسته جامعه جهانی نیز محسوب می‌شود تا کنون منفی بوده است. با وجود آن که همچنان محدودیت‌های علیه قشرهای مختلف در افغانستان از جمله زنان و فعالان جامعه مدنی توسط طالبان اعمال می‌شود، اما سخنان توماس وست درباره ادامه دیپلماتیا با این گروه نشانه از کمرنگ شدن شعارهای آمریکا درباره ضرورت احترام به ارزش‌های انسانی است. البته این موضع تازه آمریکا در قبال طالبان می‌تواند در ادامه راهبرد باشد که در فوریه 2020 در قالب توافق صلح دو طرف در دوحه پایتخت قطر به امضا رسید، که طی آن خصومت بین آمریکا و طالبان به پایان رسید و تا قبل از آگوست 2021 آمریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد. موضع نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان طالبان را امیدوار کرده است که بتواند با برخی اصلاحات در آینده نزدیک در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان آمریکا را به حمایت و همکاری در چارچوبی به رسمیت شناختن این گروه ترغیب کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان مجمع قانونگذاری اروپا در دوشنبه. برقراری پرواز هواپیما میان خوجند تاجیکستان و منطقه آلتای روسیه. و همایشی واکاوی آثار علمی حکیم خیام نیشاپوری در ملایزیا. شنوندگان ارجمند، قبل از خداحافظی با شما در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، راه ارتباطی با برنامه های این رادیو و سامانه اینترنتی آن را برای شما یادآوری میکنیم. شما می توانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی در سامانه اینترنتی این رادیو به نشانی اعلام شده مشاهده فرمایید. و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را از بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو به نشانه اعلام شده قرار می‌گیرد برای ما بفرستید، که ما از نظرات، دیدگاه‌ها، ملاحظات و پیشنهادات شما هنگام تهیه بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بود.
غریب خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، لحظه هاتون بخیر و سرشار از آرامش. من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم در برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به فضائل اخلاقی امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه من باشید. اما ابتدا به پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می دانستند. چیزهایی که در دنیا وجود داشت سبب نشد که ایشان از وظیفه خود دور بیفتد. ایشان به دنیا علاقه نداشتند و نسبت به آن بی‌رغبت بودند. زهد و عبادتشان بی‌نظیر بود. همیشه سعی داشتند مردم را به تقوا و عبادت و پرستش خداوند دعوت نمایند. چنان که به برادرشان زید فرمودند: ای زید، از خدا بترس. آنچه که ما به آن رسیده ایم به وسیله همین تقواست. هر کس که تقوا داشته باشد و خدا را مراقب خود نداند از ما نیست و ما از او نیستیم. منابع تاریخی امام رضا علیه السلام را پرهیزگاری می دانند که مکرر به زیارت خانه خدا و انجام مناسک حج و عمره می رفتند. ایشان به زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علاقه فراوانی داشتند. بالای قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می رفتند و خودشان را به قبر شریف می چسبانیدند. در کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 6 یا 8 رکعت نماز می خواندند. در رکوع یا سجده سبحان الله 3 بار یا بیشتر می گفتند. زمانی که نمازشان تمام می شد به سجده می رفتند. آنقدر سجده را طولانی می کردند که عرق ایشان روی ریگ‌های مسجد می ریخت. صورت مبارکشان را روی زمین یا خاک مسجد می گذاشتند. دائما در حال عبادت بودند و به عبادت عشق می ورزیدند و برای عبادت خداوند انواع رنج ها را تحمل می کردند. امام رضا علیه السلام همچون پدر و اجداد پاکشان همواره قبل از هر چیز بنده خالص خداوند بودند و همه چیز را در بندگی خدا دنبال می کردند. در پرتو همین بندگی بود که به ارزش‌های والای انسانی و مقام‌های بلند معنوی دست یافتند. عبادت، راز و نیاز، مناجات و سجده‌های طولانیشان نشان می‌دهد که ایشان دلداده خداست. رابطه تنگاتنگ عاشقانه با ذات پاک خداوند داشتند. یکی از همراهان این بزرگوار در سفر خراسان می‌گوید: به روستایی رسیدیم. آن حضرت به نماز ایستادند و سجده‌های طولانی به جا آوردند. شنیدم امام در سجده می گفتند: خدایا، اگر تو را اطاعت کنم، حمد و سپاس مخصوص تو است و اگر نافرمانی کنم، حجت و عذری برایم نخواهد بود. من و دیگران در احساس تو شریکی نداریم. اگر نیکی به من رسد، از جانب تو است. ای خدای بزرگوار، مردان و زنان با ایمان را در مشرق و مغرب در هر کجا هستند بیامرز. با توجه به مضمون دعاهای ائمه می‌بینیم دعای امامان ابتدا برای دیگران به خصوص مؤمنان بود، بعداً برای خودشان دعا می‌کردند. این نشان دهنده آن است که آنها چقدر به فکر دیگران بودند و در حق مردم مهربانی می‌کردند. در مورد امام رضا علیه السلام باید گفت ایشان اسوه کامل عبودیت بودند و در این راه به حدی رسیده بودند که ایشان را عاشق عبادت می‌دانستند. آن حضرت بسیاری از روزها را روزه داشتند و بسیاری از شبها بیدار بودند، به طوری که در زمان ایشان و نه بعد از آن کسی به این درجه نرسید، حتی زاهدترین افراد.
جان کرمی به جان
و اما عزیزان شنونده، نکته مهم دیگر این که امام رضا علیه السلام بسیاری از اوقات شبانه روز به درس و بحث مشغول بودند. فقه و علوم محمدی را به شاگردانش درس می دادند، زیرا ایشان درس را نمونه ای از ذکر و عبادت می دانستند و زمانی که از درس دادن فارغ می شدند به ذکر گفتن خداوند می پرداختند. ابوسلط می گوید من در سرخس به خانه‌ای که حضرت را تحت نظر گرفته بودم رفتم. از نگهبان اجازه گرفتم. او گفت حالا موقع رسیدن به حضور ایشان نیست. گفتم چرا؟ گفت امام علیه السلام در هر شبانه روز 1000 رکعت نماز می خواند و از نماز 1 ساعت پیش از ظهر و نزدیک غروب فارغ می شوند و همه اوقاتشان در جای نماز نشسته و مشغول مناجات خدا می شود. ابوسلط به نگهبان می گوید در همین موقع اجازه بگیر. اتفاقاً اجازه گرفتن. من در همان حال که ایشان انتظار نماز را داشتند به حضورش شرفیاب شدم. خب عزیزان شنونده، از اینکه این هفته هم با برنامه غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. همراه شما عزیزان با خواجه یوسف همدانی، عارف بزرگ ایرانی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. خواجه ابو یعقوب یوسف ابن حسن بوزنجردی همدانی در سال 440 هجری قمری برابر با 1049 میلادی در روستای بوزنجرد از توابع شهر همدان متولد شد. این روستا تا اوایل استیلای مغول آباد بود و سپس ویران شد. خواجه یوسف همدانی پس از تحصیلات مقدماتی در 18 سالگی به بغداد رفت و در مدرسه نظامی نزد شیخ ابو اسحاق شیرازی که از مشاهیر فقیهان آن روزگار بود، فقه و حدیث و کلام آموخت. شیخ ابو اسحاق شیرازی که در آن ایام مدرس و رئیس نظامیه بغداد بود، خواجه یوسف همدانی را با آنکه کم سن و سال بود بر بسیاری از اصحاب و شاگردان خود مقدم می داشت. در آن روزگار بغداد بازار جدل و بحث و مناظره میان فقیهان مذاهب مختلف خصوصا حنبلی ها و شافعی ها بود. به خاطر همین فضا بود که خواجه یوسف همدانی در علم خلاف و نظر خبره و چیره شد و سالها بعد در حالی که در حدود 65 سالگی و در کمال پختگی به سر می برد به عنوان واعظ و صوفی بزرگی به بغداد آمد و در همان مدرسه نظامیه بغداد مجلس درس و وعظ برگزار کرد. خواجه یوسف پس از استفاده از محضر استادان برجسته بغداد به اصفهان و سمنان و خراسان سفر کرد و با مشایخ آن روزگار همچون شیخ ابو عبدالله جوینی و شیخ حسن سمنانی و به خصوص شیخ ابو علی فارمدی که انتساب خواجه یوسف در تصوف به اوست آشنا شد و از محضر و صحبت ایشان برخوردار گردید. سپس به سمرقند و بخارا و مرو و هرات رفت و به تربیت شاگردان خود پرداخت. در مدتی که در مرو اقامت داشت، خانقاهی بی‌نظیر برای ارشاد و تربیت مریدان بنا کرده بود که در آن جمع زیادی به زهد و ریاضت مشغول بودند. ابن خلکان خانقاه او را بی‌نظیر توصیف کرده است. سمعانی تاریخ نگار ایرانی که قدیمی ترین اطلاعات را راجع به خواجه یوسف همدانی ارائه داده است، در خانقاه خواجه در مرو با او دیدار کرده است. همچنین سنایی شاعر پرآوازه ایرانی نیز که به استناد برخی از روایات در شمار مریدان خواجه یوسف همدانی بوده، پس از سرودن مثنوی حدیقت الحقیقت مدتی در مرو در حلقه شیخ یوسف همدانی به سیر و سلوک مشغول بوده و از جمله مریدان وی به شمار می رفته است. عزیزان، عمده روزگار خواجه در آخر عمر در مرو و هرات سپری شد تا اینکه در سال 535 هجری قمری برابر با 1141 میلادی وقتی که به دعوت مردم مرو از هرات عازم مرو بود، در بین راه هرات و بقشور در منطقه بادقیس درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد و بعداً یکی از علاقمندان وی به نام ابن نجار جسد او را به مرو منتقل و در محل کنونی دفن کرد. اینک مزارش در محلی معروف به بیرام علی در 30 کیلومتری شمال مرو کنونی به نام خواجه یوسف زیارتگاه خاص و عام است. خواجه یوسف برای هدایت مریدان و افرادی که قصد سیر و سلوک و تعالی دارند، 4 تن از شاگردان برجسته خود را به عنوان خلیفه پس از خود انتخاب کرد و مریدان و شاگردان شیخ پس از مرگ او در گذراندن مراحل زهد و تصوف از آنان پیروی می کردند. خواجه یوسف به همراه یکی از این شاگردان برجسته یعنی خواجه عبدالخالق پایه‌گذار طریقت معروف در عرفان و تصوف شدند، طریقتی که بعدها به وسیله بهاءالدین محمد تکمیل شد و از آن زمان به بعد به عنوان طریقت نقشبندی معروف شدند و یکی از بزرگترین حلقه های تصوف را تشکیل دادند. طریقه نقشبندی که خواجه یوسف همدانی آغازگر آن محسوب می شود، قرنها در آسیای مرکزی، ماوراءالنهر، افغانستان، ترکستان، هندوستان، عراق، ایران، ترکیه و شمال آفریقا وسیع ترین دستگاه تصوف ایران را به وجود آورد. استاد سعید نفیسی رساله صاحبیه را که منصوب به عبدالخالق است و درباره خواجه یوسف همدانی نوشته شده است چاپ کرده و این کتاب را معروفترین اثر درباره خواجه یوسف دانسته است. اما استاد دکتر محمد امین ریاحی با تحقیقات ارزنده‌ای که درباره خواجه یوسف همدانی انجام داده معتقد است که مندرجات این رساله از جمله آنچه درباره نام و نسب و عصر خواجه یوسف و محل تولد و وفات او و همچنین تصویری که از شخصیت او ارائه شده با شخصیت واقعی این عارف نامدار ایرانی مطابقت ندارد. به اعتقاد ایشان خواجه یوسف را به استناد تنها اثرش که رتبت الحیات نام دارد میتوان شناخت. تنها اثر بازمانده از خواجه یوسف کتاب رتبت الحیات است که از نظر حجم اندک و از نظر محتوا و معنا بسیار ارزشمند است و جای تأمل و اندیشه دارد. این کتاب به شیوه سوال و جواب درباره زندگی انسان و درجات مختلف آن نوشته شده است. نثر آن ساده، پخته و روان است و در آن سخنان تازه مندرج است و الفاظ و تعبیراتش نیز به تبع آن بدیع و تازه است. باید گفت خواجه یوسف در رتبت الحیات عرفان خود را از راه جدل و برهان بیان می کند و رساله او در میان آثار صوفیانه فارسی از نخستین نمونه ها در نوع خیش است. به اعتقاد استاد محمد امین ریاحی مصحح کتاب رتبت الحیات، خواجه یوسف از نخستین عارفانی است که راه نوشتن آثار عرفانی را به زبان فارسی هموار کرده است. برخی از محققان کتاب منازل السائرین و منازل السالکین را نیز از جمله آثار خواجه یوسف دانستند، اما تا کنون نسخه ای از این آثار به دست نیامده است. خواجه یوسف واعظی عارف بود و عرفان خود را از راه جدل و برهان بیان می کرده است که به اعتقاد پژوهشگران این امر تا حدودی به سابقه تحصیلی او در نظامیه بغداد باز می گردد. مطابق نظر سمعانی، تاریخ نگار هم عصر خواجه یوسف به عنوان قدیمی ترین منبعی که از وی یاد کرده، خواجه یوسف در محضر ابو اسحاق شیرازی علم فقه و مذهب و خلاف را آموخته بود و این شیوه در کتاب رتبت الحیات او و نیز در برخی از حکایات ذکر شده درباره او مشهود است. عزیزان، با نگاهی به وضعیت اجتماعی و علمی عصر خواجه یوسف همدانی می‌بینیم که تعصب شیوه متداول و معمول عارفان قرن پنجم به بعد بوده است، زیرا در این زمان علاوه بر استقرار سیاست‌های مذهبی دولت‌های غزنوی و سلجوقی، طریقه اشعری نیز به بازار تعصب و تنگ نظری در زمینه دانش و فکر دامن زده بود. در این دوران صوفیان دیگر آزاداندیشی و بی‌پروایی بایزید بسطامی و حسین ابن منصور حلاج، عارفان نامی قرن سوم و چهارم هجری قمری را نداشتند.